اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان. عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس یار با وفای حضرت امام حسین علیه السلام و قومندان دلیر کربلا را خدمتی یکایک شما عزیزان خوب شنونده تبریک و تهنیه درز میکنیم. امیدوار هستیم که امروز برای یکایک ما و شما میمون و مبارک باشد. جانجوری و سلامتی یکایکتان از خداوند کریم و رحیم میخواییم. انشالله که لحظات همگی ما سرشار از عشق و معنویت باشد. در خدمتتان هستیم. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری گوش جان را معطر میسازیم با تلاوت و ترجمه آیات 17-24 از سوره مبارکه طور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان المتقین فی جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثير ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. همانا پرهیزگاران در میان باغ‌های بهشت و نعمت‌های فراوان جای دارند و از آنچه پروردگارشان به آنها داده و آنان را از عذاب دوزخ نگاه داشته است شاد و مسرورند. با آنها گفته می شود بخورید و بیاشامید، گوارا. اینها در برابر اعمالی است که انجام می دادید. این در حالی است که بر تخت‌های صف کشیده در کنار هم تکیه می زنند و حورالعین را به همسری آنها در می آوریم. کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان به پیروی از آنان ایمان اختیار کردند، فرزندانشان را در بهشت به آنان ملحق می‌کنیم و از پاداش عملشان چیزی نمی‌کاهیم و هر کس در گرو اعمال خیش است و همواره از انواع میوه‌ها و گوشت‌ها از هر نوع که بخواهند در اختیارشان می‌گذاریم. آنها در بهشت جام‌های پر از شراب طهور را که نه بیهودگویی در آن است و نه گناه از یکدیگر می‌گیرند و پیوسته بر گردشان نوجوانانی برای خدمت آنان گردش می‌کنند که همچون مرواریدهای درون صدفند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك، فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة الأقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين.
ولادت با سعادت یار و برادر با وفای حضرت عبدالله الحسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام را خدمت یک و یک شما عزیزان تبریک و تهنیه درز میکنیم. انشاءالله که امروز هم در کنار هم روز قشنگ و زیبایی را آغاز کرده باشید. صبح بخیر عرض میکنیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. شما دوستان صدای ما را از طریق فرکانس موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز میشنوید. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن میباشد. دوستان عزیزانی که به هر دلیلی حالا صدای ما را مستقیما نتانستن بشنون، میتونن از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم صدای ما را تعقیب بکنن، و دوستانی هم که در جمهوری اسلامی ایران با گیرنده های دیجیتال دسترسی دارن، از طریق گیرنده های دیجیتال خودشان هم میتونن که بله نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را بشنون. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ما، 0794-71-74-44 در افغانستان، 3826 در ایران هم حامل پیامک های قشنگ شما دوستان است. و اما امروز پنجشنبه است و 28 ماه حوت سال 1399. تا دو روز دیگه ما از سال 1399 خواهیم گفت تا وارد میشیم انشالله به خیر و به سلامتی وارد قرن جدید خواهیم شد. خب دوستان، اما امروز آنچه همکاران ما برای شما عزیزان در نظر گرفتن برنامه هایی است که خدمتتان عرض میکنیم. تا دقایق دیگر تقویم تاریخ را داریم. آیا میدانید بعد از تقویم تاریخ پخش میشه گلبانگ غزل را هم رو شما عزیزان رأس ساعت 7:25 دقیقه با وقت افغانستان میشنوید؟ متعاقبا مشاهیر ما مفاخر جهانی همراه با خورشید را هم بعد از مشاهیر خواهید شنید. تا میرسیم با ساعت 7 صبح با وقت ایران، 8 صبح با وقت افغانستان، که اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را تقدیم شما دوستان میکنیم. کاف صبح را هم بعد از خبر شما عزیزان میدونید راست ساعت 8:10 دقیقه با وقت افغانستان بشنوین. متعاقبا صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام را با هم دیگر زمزمه خواهیم کرد. برنامه ضربان را به ساعت 9:05 دقیقه میشنوید. نشان بندگی هم رأس ساعت 8:30 دقیقه با وقت ایران، 9:30 با وقت افغانستان. برنامه شاپرک داریم 9:45 دقیقه با وقت افغانستان و برنامه ضربان طبق معمول همیشه رأس ساعت 10 با وقت افغانستان خواهد بود. اولین ها را داریم که بعد از برنامه زنده باد زندگی پخش میشه. دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دریرم. شما عزیزان میتونید رأس ساعت 11 به وقت ایران، 12 به وقت افغانستان بشنوید. برنامه در مسیر دانایی را داریم که این برنامه را شما عزیزان میتونن رأس ساعت 11:25 دقیقه به وقت افغانستان بشنوید. قرار بندگی. قرار بندگی عنوان برنامه‌ای است که انشالله بر سر این قرار حاضر خواهیم شد و با این برنامه با استقبال اذان ظهر با افق کابل خواهم رفت. رأس ساعت 11:45 دقیقه. برنامه انعکاس شما عزیزان میتونه رأس ساعت 12:15 دقیقه بشنوید و پایان بخش نشرات صبحگاهی امروز هم تکرار برنامه آیا میدانید هست. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید. دعوت میکنیم با ما باشید.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز پنجشنبه 28 اوت سال 1399 هجری شمسی برابر با 4 شعبان سال 1442 هجری قمری و مطابق با 18 مارچ سال 2021 میلادی است. از 1416 سال پیش در چنین روزی 4 شعبان سال 26 هجری قمری، حضرت عباس ملقب به ابوالفضل از فرزندان حضرت علی علیه السلام چشم به جهان گشود. مادر گرامی آن حضرت ام البنین نام داشت که پس از وفات حضرت فاطمه سلام الله علیها افتخار همسری حضرت علی علیه السلام را یافت. حضرت ابوالفضل در کنار پدری همچون حضرت علی علیه السلام و برادرانی چون امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام به کسب فیوضات علمی و معنوی پرداخت. حضرت ابوالفضل و برادرانش علاقه وافر داشت. زمانی که امام حسن علیه السلام به امامت رسید، حضرت ابوالفضل از همراهی با ایشان دریغ نورزید. عشق و علاقه وی به امام حسین علیه السلام نیز به حدی بود که در جریان فاجعه کربلا به همراه ایشان جان خود را در راه حفظ آرمان‌های اسلام و پیروی از آن حضرت فدا کرد. حضرت ابوالفضل با الهام از کمالات اهل بیت پیامبر به مرتبه والای از علم و دانش رسید، به طوری که بسیاری از مردم برای رفع مشکلات علمی خود به آن حضرت رجوع می‌کردند. او همچنین در دستگیری از بینوایان و رسیدگی به امور مستمندان هر چه در توان داشت به کار می‌گرفت. سال روز ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در جمهوری اسلامی ایران روز جانباز نام گرفته است. ملت ایران در سال روز ولادت ایشان که اسوه زیبای عیسی را از خود گذشتگی است، یاد و خاطره رزمندگانی را گرامی می‌دارند که در زمان تجاوز ارتش رژیم سابق عراق به خاک ایران دلاورانه از دین و میهن خود دفاع کردند و در این راه عضوی از پیکر خیش را از دست دادند. سال روز ولادت حضرت ابوالفضل بر تمامی مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان مبارک باد. 1002 سال پیش در چنین روزی، چهارم شعبان سال 440 هجری قمری، ابو سعید ابوالخیر، عارف و شاعر ایرانی در سن 83 سالگی وفات یافت. ابو سعید در سال 357 هجری قمری متولد شد و چندی را بر ریاضت و سیر و سلوک گذراند. او در علوم تفسیر، حدیث و فقه مهارتی بسیار داشت و از مشهورترین عارفان قرون چهارم و پنجم هجری قمری به شمار می رود. مهمترین شرح احوال و افکار او در کتاب اسرار و توحید آورده شده است. این عارف مشهور ایرانی به شعر علاقه زیادی داشت و رباعیات و قطعات عارفانه از او نقل شده که بیانگر افکار عرفانی و در برگیرنده نصایح سودمند است. ۱۷۹ سال پیش در چنین روزی، 18 مارس سال 1842 میلادی، استفان مالارمه، ادیب معروف فرانسوی در پاریس به دنیا آمد. وی پس از فراگیری زبان انگلیسی و تدریس این زبان و نیز ترجمه برخی اشعار شاعران انگلیس پرداخت. مالارمه مدت‌های طولانی محفل با نام سه‌شنبه در خانه‌اش تشکیل می‌داد که در آن هواخواهان مکتب سمبولیسم یا نمادگرایی با گفتگو می‌نشستند. بر اساس این مکتب، احساسات و حالات روحی به طور غیر مستقیم از راه نمادها به خواننده یا شنونده القا می شود. مالارمه با تأثیر از برخی ادبای گذشته نه تنها در به کار بردن کلمات امساک می کرد، بلکه ابهام در نوشتن را نیز تشویق می کرد و توجهی به ساختمان دستوری زبان نداشت. از نظر وی، شعر برای عوام باید معماگونه باشد و برای اهل فن و محرمان راز چون موسیقی مجلسی. از مالارمه آثاری از نظم و نثر شامل مجموعی از اشعار جوانی شاعر و نیز پریشانگویی درباره نظریات زیبایی شناسی بر جای مانده است. استفان مالارمه در 9 سپتامبر سال 1897 میلادی در سن 55 سالگی درگذشت. ۱۶۳ سال پیش در روز 18 مارچ سال 1858 میلادی، رودولف دیزل، مخترع آلمانی موتور دیزل متولد شد. وی درباره نیروی محرکه وسایل موتوری تحقیقات فراوانی کرد و توانست دستگاهی اختراع کند که بدون نیاز به الکتریسیته با سوخت ساده‌تر و ارزان‌تر نیروی بیشتری تولید کند. این دستگاه که به نام وی موتور دیزل نامگذاری شد، در جهان صنعت و وسایل نقلیه تحول به وجود آورد و با وجود پیشرفت علم و صنعت همچنان از این موتور به عنوان موتوری پرقدرت و با صرفه استفاده می شود. دیزل در سال 1913 میلادی درگذشت. ۵۶ سال پیش در چنین روزی، 18 مارچ سال 1965 میلادی، ملک فاروق، پادشاه مخلوع مصر درگذشت. ملک فاروق در سال 1920 میلادی به دنیا آمد. او زمانی متولد شد که پدرش احمد فواد پاشا با نام فواد اول در مصر سلطنت میکرد. در آن زمان حکومت مصر تحت الحمایه انگلیس بود. فاروق در پی مرگ پدرش در سال 1936 میلادی در سن 16 سالگی جانشین وی شد، اما چون به سن قانونی نرسیده بود، اداره امور مملکت به شورای نیابت سلطنت محول شد. در آغاز جنگ جهانی دوم و درگیر شدن عده زیادی از قوای متخاصم در شمال آفریقا، مصر نیز به صورت یکی از جبهه‌ها و پایگاه‌های متفقین و خصوص انگلستان درآمد. ملک فاروق مجبور شد علی‌رغم میل باطنی خود به پیشنهاد انگلیس درباره نخست وزیری یکی از مخالفان خود تن در دهد، ولی فاروق در سال 1944 میلادی بار دیگر قدرت کافی به دست آورد و پس از تأسیس رژیم صهیونیستی همگام با دیگر کشورهای عربی ارتش مصر را درگیر جنگ با رژیم صهیونیستی کرد. جنگ با شکست مصر پایان یافت و مردم این کشور را به ملک فاروق به شدت بدبین ساخت. این بدبینی در کنار فساد رایج در دستگاه رهبری فاروق، زمینه کودتای آرام جنرال نجیب و جمال عبدالناصر را در مصر به وجود آورد. به دنبال این کودتا، فاروق در 26 جولای سال 1952 میلادی مجبور به استعفا شد. رهبران کودتا در ابتدا پسر خردسال فاروق به نام احمد فواد را به عنوان فاروق دوم به سلطنت نشاندند. اما در پی اعلام جمهوری در مصر در 18 جون سال 1953 میلادی، فاروق و خانوادهش از مصر اخراج و رهسپار ایتالیا شدند. فاروق در اجده مارچ سال 1965 میلادی در سن 45 سالگی در روم درگذشت. و سرانجام 87 سال پیش در چنین روزی 28 حوت سال 1312 هجری شمسی فقیه و مورخ بزرگوار شیعه آیت الله ملا محمد هاشم خراسانی درگذشت. ملا محمد هاشم خراسانی معروف به ثقت الاسلامی در سال 1242 هجری شمسی در مشهد به دنیا آمد. پس از فرا گرفتن مقدمات علوم رهسپار نجف اشرف گردید و در مدت 12 سال از محصر آلمانی همچون آخوند خراسانی و سید اسماعیل صدر بهره مند شد. ملا هاشم خراسانی پس از بازگشت از نجف راهی مشهد گردید و در حوزه درس آیت الله سید علی حائری یزدی شرکت جست و از آن پس به تحقیق و تألیف همت گمارد. آثار متعددی از ملا محمد هاشم خراسانی بر جای مانده که می توان از مهمترین آنها به منتخب و تواریخ به فارسی در تاریخ معصومان و برخی از امامزادگان مدفون در ایران و نیز علمایی که در مشهد، هرات، اصفهان و شیراز به خاک سپرده شدند اشاره کرد. این عالم و مورخ گرانقدر سرانجام در 28 حوت سال 1312 هجری شمسی برابر با 3 ذیحجه سال 1352 هجری قمری در سن 70 سالگی در مشهد به لقاء الله پیوست و در همان شهر به خاک سپرده شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
خب دوستان و یاران و خوبان شنونده، یک بار دیگر ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام را تبریک و تهنیت میگیم و برنامه آیا میدانید را پیشکش میکنیم.
آیا میدانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شما شنونده برنامه آیا میدانید هستید. امروز روز ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلام و روز جانباز است. این روز را به همه جانبازان و همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. آیا میدانید قلعه فریدون یا شهر کهنه کجاست؟ در نزدیکی ولایت فراه بنای تاریخی با نام قلعه فریدون قرار دارد. قلعه فریدون که به شهر کهنه نیز معروف است، یکی از قدیمی ترین آثار باستانی افغانستان می باشد. باستانشناسان قدمت این قلعه را بیشتر از 2000 سال تخمین زدند. ادعای این قلعه را متعلق به فریدون، یکی از شخصیت های اساطیری شاهنامه می دانند. فریدون قاتل ضحاک ماردوش بود که بعد از او فرزندانش نسل به نسل در این قلعه زندگی و حکمرانی کردند. ولی عده دیگر معتقدند که اسکندر کبیر این قلعه را ساخته است. علاوه بر اینها نقل قول‌های دیگری نیز در مورد خدمت و پیشینه این قلعه وجود دارد. مثلا گروهی از مورخان می‌گویند که این قلعه و قلعه کوچکتر کنار آن در زمان داریوش کبیر و به دست بزرگان زرتشت بنا شده است. اما نظر مورد توافق اکثریت این است که این قلعه قدیمی‌ترین قلعه منطقه در فراه است. با این حساب شهر کهنه حتما قبل از اسکندر ساخته شده است. این قلعه یا شهر کهنه با مساحت حدود 300 جریب از گل و خشت خام ساخته شده است. این قلعه دارای 99 برج کوچک و بزرگ می باشد. دو دروازه بزرگ شمالی و جنوبی با نامهای قندهار و هرات نیز دارد. در شمال شرقی قلعه یک بنای قلعه مانند کوچک دیده می شود که قدمتی برابر با قلعه فریدون دارد. در مورد ماهیت این قلعه کوچک نیز اختلاف نظر وجود دارد. بعضی آن را محل استراحت خود فریدون می دانند. برخی دیگر معتقدند که این مکان محل نگهداری اسلحه ها و مهمات جنگی بوده است. همچنین این قلعه کوچک را ارگ، استادیوم ورزشی یا عبادتگاه نیز می دانند. در کنار قلعه فریدون فضای سرسبز و زیبا موسوم و باغ کافی ساخته شده است. باغ کافی محل مناسبی برای تفریح و گذراندن اوقات فراغت به خصوص برای بانوان فراه می باشد. در جنوب شرقی قلعه دو قبر وجود دارد که متعلق به دو تن از بزرگان دینی گذشته می باشد. این قبرها به زیارت بابا ولی مشهور شدند و مردم در آنجا بر راز و نیاز می پردازند. در روزهای چهارشنبه هر هفته نیز بانوان به زیارت بابا ولی می آیند و در جوار بارگاه او حاجات خود را از خداوند طلب می کنند. شهر کهنه با بیش از 2000 سال خدمت با سرعت زیادی در حال تخریب است. تا اکنون هیچ اقدامی در جهت بازسازی و مرمت این بنا صورت نگرفته است. متاسفانه در سالهای اخیر گزارشاتی مبنی بر اسکان معتادان در این بنای ارزشمند تاریخی نیز شنیده شده است. امید است که مسئولان زودتر برای این بنا کاری کنند تا این یادگار گرانبهای 2000 ساله از بین نرود. تشکر و سپاس از همراهیتان. تا آیا میدانیدی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. دعوت میکنیم در ادامه نشرات با ما همراه باشید. گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. ای هست کنه اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. خدایا به نام تو و با سلام به همه خوبانی که گلبانگ غزل را میشنوند. بنده عبدالحکیم وفا با همراهی سرکار خانم بیات در گلبانگ امروز تصنیف حماسی و بی‌نظیر را با صدای هنرمند توانا سالار عقیلی تقدیمتان میکنیم. تصنیفی که از سروده های سراینده معاصر کریم فکور است و شنیدن آن روح حماسه و میهن پرستی را برمی انگیزد.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشچینم. شادم از پیشه خوشچینی، رمز شادی بخوان از جبینم.
که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم.
قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشچین کجا اشک مهنت بدامن ریزد، خوشچین کجا دست حسرت زند بر دامان.
قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا اشک مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان.
ای خوشا پس از لحظه چند آرمیدن، همراه دلبران خوش چیدن. از شعف گهی همچو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو با آن سو پریدن.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا اشک مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان. خوشا پس از لحظه چند آرمیدن، همراه دل بران خوش چیدن، از شف گهی همچو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو پریدن. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا اشک مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان. برپا بود جشن انگور ای افسونگر نغمه پرداز. برپا بود جشن انگور ای افسونگر نغمه پرداز، در کشور سبز و گل با شور و شف نغمه کن ساز. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق مهنت به دامن ریزه، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشچینم. گاه خداحافظی امروز را هم با سپاس از همراهیتان عرض می نهیم و به شوق سلام مجدد همه شما عزیزان را به ایزد منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما، مفاخر جهانی، میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در ابتدا سال روز ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام را به همه شما خوبان تبریک و شاد باش میگویم. در برنامه گذشته با شما از امیر علی شیر نوایی، متفکر، شاعر، ادیب، نویسنده و سیاستمدار برجسته قرن نهم هجری قمری سخن گفتیم. شخصیت جهانی که در عرصه‌های گوناگون خدمات ارزنده‌ای داشته و آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است. امیدواریم که همراه ما باشید. دوستان، گفتیم که دوره حکومت تیموریان از باشکوه ترین ادوار خاندانهای حکومتگر در ایران بوده و با توجه به حمایت این خاندان از فرهنگ و هنر، دوره درخشان در تاریخ فرهنگ و تمدن ایران زمین شکل گرفته است. وجود نخبگانی فرهنگی در جایگاه صاحبان قدرت یکی از ویژگی‌های برجسته این عصر است. امیر نظام الدین علی شیر نوایی وزیر دانشمند و هنردوست سلطان حسین بایقرا یکی از این شخصیت‌های برجسته این دوران به شمار می رود. وی در هفدهم رمضان سال 844 هجری قمری در خاندان اهل فضل و دانش در هرات چشم به جهان گشود. وی پس از طی مدارج تحصیلی با به حکومت رسیدن سلطان حسین بایقرا به منصب عالی امارت دیوان اعلی منصوب شد و توانست خدمات ارزنده‌ای برای مردم انجام دهد. در این زمان ارباب ذوق و هنر از هر شهر و دیاری به دربار سلطان حسین بایقرا روی آوردند و از حمایت امیر برخوردار شدند و آثاری جاودانه به گنجینه هنر و ادب ایران افزودند. امیرعلی شیر نوایی به دلیل کینه‌توزی‌ها و حسادت‌های درباریان از وزارت استعفا داد و به مدت 2 سال به دستور سلطان حسین بایقرا والی ولایت استراباد شد و در سال 906 هجری قمری در همان جا نیز درگذشت. بیگمان یکی از مهمترین عوامل شکوفایی هنر در عصر تیموریان حضور شاهزادگان و درباریان هنرمند و هنرپرور بود که با حمایت خود نقش اساسی در شکوفایی هنر داشتند. الگوی بزرگ تیموریان در این کار خود تیمور بود. او بیشترین تلاش خود را برای آبادانی و شکوهمندی سمرقند به کار گرفت و معماران، صنعتگران، هنرمندان، پیشوران و دانشمندان بسیاری را از سرزمین‌های تصرف شده انتخاب و راهی سمرقند کرد تا از مهارت آنان برای هرچه زیباتر شدن تختگاهش استفاده کند. پس از او جانشینانش نیز چنین روشی را در پیش گرفتند. اگرچه قدرت سیاسی شاهزادگان تیموری پیوسته رو به کاستی و زوال داشت، بازار هنرپروری همچنان پر رونق و دربارهای آنان کانون جنبش‌های بزرگ فرهنگی و هنری بود و حضور هنرمندان نامدار و ادیبان بزرگ بر آوازه فرهنگ دوستی آنان می‌افزود. در کنار امیران تیموری، بسیاری از درباریان و اعضای این خاندان در توجه به هنر و هنرمندان گشاده دست بودند، چنان که با حمایت چند تن از همسران تیمور و شاهرخ بناهای بسیاری برپا شد. فرزندان شاهرخ نیز به فرهنگ و هنر علاقه داشتند و هر یک نه تنها در پرورش و حمایت هنرمندان سعی بسیار می کردند، بلکه خود نیز به انواع هنرها آراسته بودند و حتی برخی از آنان از استادان طراز اول کم نداشتند. میرزا اولوغ بیگ فرزند ارشد شاهرخ هنگامی که به فرمان پدر به حکومت سمرقند رسید، این شهر را به مرکز علمی و فرهنگی تمام عیار تبدیل کرد. اولوغ بیگ که خود در علم نجوم استعداد و مهارتی چشمگیر داشت، با یاری دانشمند گرانمایه‌ای همچون غیاث الدین جمشید کاشانی رصدخانه بزرگ و بی‌نظیر سمرقند را برپا کرد. او به شاعران و هنرمندان رشته‌های مختلف نیز توجه بسیار داشت و در حمایت از آنان از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کرد. اما شاید بزرگترین شاهزاده هنرمند و هنرپرور این عهد میرزا بایسون قر بن شاهرخ باشد که به گفته بیشتر مورخان و محققان، علاوه بر اینکه خود شاعری خوشنویس و موسیقی دوست بود، از بزرگترین حامیان هنر و کتاب دوستان جهان به شمار می رفت. در کارگاه او بود که گروه بسیاری از کاتبان و نقاشان و کتاب آرایی بزرگترین شاهکارهای ادبیات فارسی اشتغال داشتند و خود میرزا بایسون قر هم شاعری خوشنویس و موسیقی دوست بود. شاهنامه بایسون قری که از جمله نسخه های بسیار ارزشمند شاهنامه فردوسی است، و دستور این پادشاه و در زمان وی تدوین شده است.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی.
بله دوستان، در کنار فرمانروای هنرپروری مانند سلطان حسین بایقرا، وزیری با کیاست و هنرمند، همچون امیرعلی شیر نوایی حضور داشت. نوایی که خود شاعری توانا بود و از ذوق هنری بهره داشت، همه همت خود را در راه گسترش فرهنگ و هنر و پشتیبانی از هنرمندان ایران زمین به کار گرفت. اهمیت او در تاریخ هنر دوره تیموری تا بدانجاست که میتوان گفت اگر در همه دوره تیموری کسی جز او به هنر توجهی نمی کرد، حضور وی کافی بود تا آن دوره را درخشان ترین مقطع تاریخ هنر ایران بدانیم. تلاش خستگی ناپذیر و علاقه چشمگیر امیرعلی شیر در توجه به هنر و هنرمندان از او فردی یگانه و بی همتا ساخته است. بناهای بسیاری با حمایت نوایی ساخته شد. هنرمندان بسیاری از جمله بهزاد و سلطان علی شاه از نزدیکان و پرورش یافتگان دستگاه امیرعلی شیر نوایی بودند. امیرعلی شیر با هنرمندان همه رشته‌ها ارتباط مستقیم داشت و از آنها حمایت می‌کرد و تواناییشان را به کار می‌گرفت. در سایه حمایت او، هنرمندان بسیاری از ادیب و معمار و موسیقیدان تا نقاش و خوشنویس به رشد و بالندگی رسیدند. او هم خود کتاب‌های بسیاری به زبان فارسی و زبان ترکی نوشت و هم کتاب‌های بسیاری با نام و حمایت او نوشته شد. از اقدامات مهم فرهنگی این وزیر اندیشمند حمایت از هنرمندان بود. امیرعلی شیر مکتب ادبی و هنری هرات را به اوج عظمت رسانید و این شهر را مرکز شعر، ادب، موسیقی، نقاشی و تذهیب کرد. فخری هروی در کتاب مجالس النفایس ضمن بیان زندگی نامه امیرعلی شیر گفته است: آنقدر بی مثل و نادر از خطاط و خواننده و سازنده و نقاش و مذهب و مصور و محرر و شاعر که به تربیت او در نشو و نما آمده، معلوم نیست که در هیچ زمانی جلوه کرده باشد. خود نیز از فنون این جماعت بهره تمام داشت، خاصه در شاعری. او با همراهی سلطان حسین بایقرا هزینه بسیاری را صرف ساختن کتاب‌های نفیس کرد که تا آن زمان نظیرشان ساختن نشده بود. خوشنویس مشهور سلطان علی مشهدی از جمله هنرمندانی بود که در جوانی به دعوت سلطان ابو سعید به هرات رفت و بعدها مورد توجه و حمایت سلطان و امیرعلی شیر قرار گرفت. این هنرمند کتاب مجالس النفایس امیرعلی شیر را به خط بسیار زیبا کتابت کرده بود. ظهیرالدین بابر در خاطرات خود میگوید که مولانا سلطان علی مشهدی هر روز 30 بیت برای سلطان حسین بایقرا و 20 بیت برای امیرعلی شیر می نوشته است. از دیگر خوشنویسان دستگاه امیرعلی شیر می توان از خوشنویسان بنامی همچون سلطان علی قاینی و مولانا سلطان محمد خندان نام برد که در تدوین آثار ارزشمند زبان فارسی به خط زیبای فارسی نقشه ارزنده‌ای داشتند. دوستان، از دیگر اقدامات مهم فرهنگی امیرعلی شیر نوایی حمایت بیدریغ از صاحبان فضل و اهل تحقیق و بزرگ داشتن مقام و شأن آنان بود. در آن روزگار علمای بسیاری که در حمایت امیرعلی شیر بودند کتاب‌های متعددی به نام او نوشتند. امیرعلی شیر نوایی صنعتگران و هنرمندان این حوزه را نیز مورد توجه ویژه قرار می‌داد، چرا که وی با معماری و ساخت بناها و پلها علاقه فراوان داشت و از هر هنری برای زیبایی این اماکن بهره می برد. برای نمونه در زمینه هنرهای صناعی باید از منبر سنگی بسیار زیبایی سخن گفت که در این زمان با فرمان امیرعلی شیر برای نصب در مسجد جامع هرات ساختند. اگرچه هیچ اثری از این منبر بر جای نمانده است، از شرحی که خواند میر درباره آن نوشته می توان تا حدودی به ظرافت و زیبایی آن پی برد. خواند میر در این خصوص گفته است: و چون منبر قدیم که از چوب جوز یا همان چهار مغز تراشیده بودند در هم شکسته بود، امیر دستور داد که منبری از سنگ مرمر ساخته شود. ملازمان امیر در جستجوی سنگ برآمدند و در ولایت خاف سنگ مرمر یافتند و آنها را با بهای تمام از صاحبش خریده بندک زمانی به این بقعه مبارک آوردند و استاد شمس الدین سنگ تراش به ساختن اشتغال نمود. منبری ساخته و پرداخته شد که نظیر آن نبود. دوستان و یاران همراه، انشاءالله ادامه سخن را در برنامه آینده با شما عزیزان پی میگیریم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
خود را تبسم می کند، می فریبم مثل خود را تبسم می کند. کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کس کجا مست آمده. کین سلیم القلب را بین، کین سلیم.
همگام با ولایت.
همه پیامبران در بعثتشون اهدافی وجود داشته است که در رأس همه این هدفها عبارت است از توحید. توحید به معنای حاکمیت مطلق پروردگار بر عالم تشریع و عالم تکوین هر دو. خب این هدف اصلی است. هدفهای دیگه هم وجود دارد: تزکیه بشر، تعلیم انسانها، استقرار عدالت، حیات طیبه. اینا اهداف بعثت پیامبرانه. خب این هدفها، ملاحظه میکنید، هدفهای بسیار بزرگی است. این هدفها چجور به دست میاد؟ اولا احتیاج دارد به یک برنامه ریزی گسترده برای مناسبات اجتماعی. یعنی اگر چنانچه نبی اسلام، نبی حق، فرستاده الهی در هر دوره‌ای بخواهد این اهداف رو تحقق ببخشه، ناچار باید به تناسب این اهداف مناسبات اجتماعی ایجاد بکنه. این یک. مطلب دوم هم قدرت سیاسی است. پس یک نظام سیاسی به وجود میاد با آمدن پیغمبر. یعنی هدف اینه. در این نظام سیاسی آیین حکمرانی از کتاب خدا گرفته میشه، از اون چی که